درس خارج آسون استاد محمد جواد شبیری 26 اردیبهشت 95
ما بحثم خیلی چیز عرف نیستیم باشم یکی رمیه باشه برای اینکه سری بحثا رو حرف کنیم یکی سری به جاریش میشه مفصل میشه بحثای حالیت نیستیش بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله اجمعين من الآن الى قيام يوم بحث در مورد احادیث هل بود. خب بحث سندیش گذشت اما بحثی دلالیش اولین حدیثی که ما آورده بودیم حدیث مسعد بن سلده بود. در مورد حدیث مسعد بن سلده خب متنش رو بخونیم. کافی جلد 5 صفحه 313 حدیث 40 عن مسعد بن سلقة رضي الله عنه السلام قال سمعت يقول كل شيء هو لك كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسه وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سلقة قبل مملوك عندك ولعله حر قد ضاع نفسه أو خدع طبيعة أو قهرة أب امرأة تحتك يا أختك أو ربيعتك الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيت. یک بحث فقه الحدیثی در مورد روایت وجود داره که اون بحث اثرگذار هست که این روایت مربوط به قاعده هل و براءت هست یا نیست. اون اینه که خب صدر حدیث کلو میشه این مواله که حلال بایدشونه که مربوط به قاعده هله، ولی هم مثال هایی که در ذیل آورده شده این مثال ها به قاعده هل نداره، همه اینها هلیت مستند به یک قواعد دیگه است. یه ثوبی هست که شما خریدید آقا سرقت کرد، این ثوب یا مستند به قاعده سوق هست یا مستند به قاعده ید هست. ثوب مستند اماره ملکیت و ید اماره ملکیت همسایه اینها و یا المملوک عندک و لعله قرن قد با نفسه او خود فبیه او قهر. این قرن قد با نفسه بحث اقرار به قرریت به عبودیت هست، اقرار کرده اقرار رو علا علا حسین نافذ او خود فبیه اون او قهره چون در تحت ید دیگر وجود دارد حالا یا ید یا سوق امثال این ها این نکات هست. او امره تحتش به یه اختوکه و ربیتوش، این استثاب عدم اختیت یا استثاب عدم تعبد و رضا و امثال این ها اینجور اصول هست که اقتضا میکنه که این شخص حلال بشه. بنابراین اصول مختلفی اینجا وجود داره، این نکات مختلفی هست که منشأ هلیت شده. این هلیت ها به بعد هل رفتی ندارم اولا چکار کنیم. یه بیان بعضی گفتن گفتن این مثال ها از باب تمثیل نیست، از باب تطبیق نیست، از باب تنظیره. یعنی میخواد بگه همچنان که در این مثال حلیت جعل شده، در موارد مشابه هم حلیت های جعل شده است. آقای سر بفرمایید این خلاف ظاهره. دو تا تعبیر در مورد خلاف ظاهر بودن وارد شده، تعبیرای نزدیک همه هر دوش، تقریرات آقای هاشمی و تقریرات آقای حائری. تقریر آقای حائری اینجوری تعبیر میکنه، میگه که وقتی بخوان مثال بزنن قاعده رو به قاعده مثال میزنن، نه قاعده رو به موضوع قاعده دیگه مثال بزنن. اینجا در واقع اول قاعده هل آورده، بعد میگه این قاعده هل نظیر فلان موضوعات هست که تناسب نداره، که اگر بخوان تمثیل بدن میگن همچنان که قاعده هلیت وجود دارد، قاعده سوخ هم وجود دارد، قاعده ید هم وجود دارد، قاعده استصحاب عدم زوجیت، عدم اخویت، عدم رضا هم وجود دارد. ولی اینجوری تعبیر میکنند، نه اینکه قاعده رو به اون قاعده تمثیل. این اگه به این لحن باشه خب جوابش اصلا واضحه. اون اینه که کی گفته ذالکه مشاره لیهش قاعده است؟ ذالکه بگید اون موضوع اون قاعده، ذالکه یعنی موضوع این قاعده مثل موضوع اون قاعده است، بنابراین تمثیل بین موضوعات انجام میده. آقای هاشمی تو تعبیرش یه تعبیر دقیق تری به کار رفته. اون تعبیرش این هست که این که بخوان برای یک قاعده تمثیل بزنن، موضوع قاعده دیگری رو به عنوان نظیر بیارن که کبراش اصلا ذکر نشده باشه، اصلا کبراش ذکر نشده باشه. این چه؟ این دیگه اصلا عرفی نیست و اصلا این نیست که کبرا رو نباید به صغرا تمثیل کرد. خوالا ممکنه یا اصلا مشاره علیه ذالکه کبرا نیست، حکم نیست، موضوعه. بس اینکه حالا خب موضوع، موضوع از این جهت که موضوع این حکم است، میگه ما این موضوع حکم شبیهه که انه اون موضوع شخصی است که تحت اون مثلا تناسب داره که اون کبریاتش رو ذکر کنن و فقط موضوعاتش رو ذکر کنن، اون تناسب نداره. به نظرم این اینقدر اشکال مهمی نیست. حالا حتی با این تعبیری هم که تعبیر آقای هاشمی آمده که مقدار دقیق تر هست، میگه این موضوع شبیه این موضوع هست که حکمش شما میدونید دیگه، یعنی حکمش حلیت هست. حالا در جامعه حلیت مشابه هستن، لازم هم نیست نکته اون قاعده رو بگه. میگه همچنان که اینجا برات جاری میشه، در جاهای دیگه هم اصول معامله دیگری جاری میشون، اما حالا اون اصول چی هست، قواعدش لازم نیست موضوعات اون رو، یه در موارد دیگه هم این مطلب بگید. ولی عمده قضیه اینه، چه نکته ای داره اصلا این تنظیر، تنظیر چه مطلبی داره، چه باری داره؟ همچنان که اینجا مباحث یه جای دیگه مباحه، آخه اگر مباح بودن جای دیگه دخالت داشته باشه در این که نسبت به مباح بودن اینجا رفته ابهام بشه، یک مثلا ارتباطی بین اینها وجود داشته باشه و امثال اینها، یه آماده سازی روحی و به چیزی، آخه باید ارتباطی بین دوتا قضیه داشته باشه. شما بگید که نماز جمعه واجب است، همچنان که نماز جمعه واجب است روزم واجبه، اصلا نماز هم مجرد اینکه حکم باشه بعد میگه وجوه هستن که نمیشه مثال زد، که مجرد اینکه همه اینا اصول مؤمن هستن چه جهتی داره؟ عمده مشکل اینه که بین مثال باید نکته‌ای داشته باشه، جهتی داشته باشه برای اینکه این مثال تنظیر باشه. خب این یک بیان. بیان دوم برای توضیح این روایت بیانی است که مرموی سهل از مرموازیان احرام میکنم و با توضیحاتی که کلام به خصوص کلام آن هایری خیلی خوب توضیح داده شده اون این هست که این روایت ناظر به خصوص براعت نیست، این ناظر به مجموعه قواعد مختلفی هستند در یک جهت مشترک هستند و در واقع اخبار از جهول عدیده اینجا داده میشه. حالا شما نگید که این جهول مختلف هر کدوم برای یک موضوعی هست که هر موضوعش برای خودش خصوصیات و قیودی داره، اگر یکیش ید هست یعنی بودن در اشتخالت داره، یکی استصحاب هست حالا صاحب بودن در اشتخالت داره، حالا چیده که منم از بودن یکی سوق هست که سوق بودن دخالت داره، یکی اقرار هست اقرار دخالت داره، امور مختلفی هست که امور متفاوتی هست و این امور متفاوت شارع در اینجا میخواد از این جهود عدیده اخبار بده. و خب شما بگید که اگر هم اخبار میخواد بده از جهود عدیده باید موضوع اون جهود رو بیان کنه، موضوعاش مختلف هست، ما نمیخواییم بگیم که این قضیه انشائیه، قضیه اخباریه، اگر از جهود هم شما خبر میدید خصوصیات اون جهود رو باید ذکر کنید که مکلف بدونی چی به چیه. از این جهت آوازی ها می فرماید که اینجا در واقع نتیجه طول جهود رو داره اخبار میده، از خود اون جهود اخبار نمیده. بعد یه مثال اینجا آقای سر میارن، ظاهرن من نشد مراجعه کنم به کلام آوازی ها، یا مثال خود آقای سرده میگه ببینید یه قاعده داریم به نام قاعده فراغ که در صحت عمل بعد از فراغ شده میشه، یه قاعده داریم اثرات صحت که در فعل غیره، قاعده فراغ در فعل نفس، اثرات صحت در فعل غیره. خب حالا ما دو تا قاعده رو هر دو رو با یک جمله واحد بیان میکنیم، میگه کل شیء کل فعل شککت فی صحته فهو صحیح، مانعی نداره این شکلی با بیان کنه. خب من اون واقعی صد فهمت که این مدهی روایت هم خیلی خلاف ظاهره، این تفسیر هم خیلی خلاف ظاهره. توجه بفرمایید ببینید یک تفسیری که شارع ذکر میکنه برای این هست که مکلف بتواند به وسیله این تطبیق راحت‌تر اون حکم رو بر مواردش تطبیق بده. یه موقعی هست که دو تا قاعده هست، ما اون دو تا قاعده رو با یک ضابطه کلی‌تر بیان می‌کنیم که اون ضابطه کلی‌تر باعث میشه که شما بتوانید اون حکم رو بر مورد تطبیق بدید، مثل این مثال قاعده فراغ و قاعده تجربه، قاعده فراغ و اثرات صحت. میگه هر چیزی که شما شک کردید در صحتش اون حکمش جنین هست، شما تطبیق خارجی این دوتا قاعده رو با این عبارت عامی که مساوی هست با دوتا قاعده میتوانید به دست بیارید. ولی در مانندوسی که قواعد مختلفی هست که هر کدوم ضابطه‌ای داره، شما آمدید یک عنوان عام‌تری ازش اتخاذ کردید، اون عنوان که هر چیزی که یقین به خلاف ندارید، خود یقین به خلاف نداشتن و شک کردن باعث نمیشه که مجموع این قواعد مختلف باشه، این قواعد هر کدومشون یه نکته‌ای داره، اومدید یک عبارت جامعی به کار بردید که این عبارت از تمام مجموع اونها معمه، چون اینجوری که شما تفسیر میکنید معناش اینه که هر چیزی که شما شک میکنید این شک چه اماره بر وفاق باشه چه اماره بر خلاف باشه، چه اصل عملی بر وفاق باشه چه اصل عملی بر خلاف باشه، تمام موارد یقین به واقع ندارید، نفیان و اثباتن اون حلاله، اونی که ضابط این چیز نیست. اما از این موارده باید بگید که اماره بر خلاف نباشه، بعد امارهای وفاق هم کدوم اماره معتبره کدوم اماره معتبر نیست. چه فایده ای داره بیان این حکمی که نمیشه اصلا او رو بر مورد تطبیق داره؟ حالا من نکته دیگه یه هم اینجا زمینه بکنم. ببینید چیزهای مختلفی که قواعد مختلفی که اینجا بیان شده، این قواعد مختلف و سنخ هستن. یکیش قاعده ید هست و قاعده سوق که اماره هست برای ملکیت شما نسبت به این شده. یکی اقرار، اقرار یعنی هر کسی که اقرار کرد اقرارش بر علیه او نافذ هست. یکی بعد عرض کنم خدمت شما استصحاب هست که استصحاب حالت سابقه رو انسان باید به حالت لاغه عقص کنه. این قواعد همشون قاعده مؤمن نیستن، بعضی از مثالهاشون مؤمن هستن. خود اون قواعد هم با مورد بحث ما در بعضی از امثله مشابه هستن، در خصوص این مثالهای خاص. ولی اصل قاعدهش که قاعده است که رابطه اون با قاعده مانندوسی ممکن اصلا کاملا نتیجه برعکسش باشه. این که قواعد مختلف و سنخ رو بعضی از مثالهاش رو قواعد مختلف و سنخ بعضی از مثالها رو بیاییم با همدیگه جمع کنیم، یک لفظی رو به کار ببریم که اون لفظ باز از همین اون قواعد رو هم باشیم که خیلی خلاف ظاهره، اون اصلا به هیچ وجه تناسب نداره و این معنایی که من آزیا بیان میکنه اصلا تناسب نداره. خب اینم تقریب دوم. تقریب سوم تقریبی هست که خود مرموهای سر بیان میکنه. ایشون میگه به نظر من میرسه که این روایت ناظر به مرحله بقا هست. میگه که هر شیئی که شما اصل شیء ثبوت به اصطلاح شد اصلش با اصل شرعی ثابت شد، شما نباید تردید بکنید در بقایش، باید بگید اون شیء باقی هست و در بقا هم به او عمل کنید. و در واقع این ناظر به بقای ما هو ثابتون به اصل شرعی مرخص ناظر به او هست. این رو کلام آقای حائری توضیح داده شده که کلام آقای هاشمی نیست. ایشون میگه که نه اینکه این معنا هیچ گونه خلاف ظاهری در بر نداره، ولی خلاف ظاهری که این مطلب هست کمتر از خلاف ظاهرهایی هست که سایر وجوه داره، که انه کل شیئن یه قید فقط باید بزنیم، کل شیئن ثبتت حلیته به اصل شرعیه و هی حلالون بقاءن. تو موضوع ثبتت حلیت او به اصل شرعیه رو از ذکر بکنید و اون محمول هم یک قید بقاءن رو باید اینجا مطرح بکنیم و همسان. این آقای هاشمی تو هاشیه اشاره میکنن که این هم خلاف ظاهر هست و خب آقای سعد فل جمله خلاف ظاهر بودنش رو قبول داره، یعنی میگه این مقدار خلاف ظاهری که تو این مطلب هست این کمتره. من الان عرض میکنم مثلا خیلی مستبعده، شاید از وجوه دیگه ایم که چیز شده مخالفت ظاهرش بیشتر باشه. ببینید تو این مثال هایی که اینجا زده شده، بعد آقای سعد میگه این برای دفع وسوسه هایی هست که وجود داره و امثال این. ببینید وسوسه ای که در این مثال ها اگر باشه، وسوسه در بقای در اصل حدوثه. این مثال ها کسی که شک اگر در این مثال ها داشته باشه در اصل حدوث شک داره، اینجور نیست که نکته ای در بقای خصوصیت داشته باشه. هیچی کسی مثال ها رفتی بقا نداره که شما بحث رو بقا میارید، چه ارتباطی داره به این که به اونایی که شک میکنن در اصل حدوث شک میکنن و در بقا و امثال اینا هیچ وقتی به این روایت نداره. خیلی روایت مستقبلیه. نه یعنی این مثال ها اگر کسی وسوسه داشته باشه در اصل این شک داره، شک این است که این خواهر من هست یا نه، ولی در این که اگر برای ثابت بشه که خواهرش نیست شک نداره که خواهر بودنش بقال داره دیگه. یعنی مثال هاش اگر شک نداره در اصل این که حدوثاً ملکش بوده شک نداشته باشه، خب در بقاش هم شک نداره دیگه، شک اصلا در اصل حدوثشه، در اگر حدوثش رو مشکل نداشته باشه در بقاش مشکل نداره، شک خاصی هم به بقا نداره، اصلا شک در بقا نداره، اگر حدوثش رو برش احراز بشه بقاش هم احراز شده، شک در اصل حدوثشه. چه رفتی داره به کلام جایزت اینجا دنبال میکنه؟ من به نظرم این معنی آسد از همه معانی به قریب تر هست. حالا اون داشته بگی در این اینکه شما حلالون رو بگیم حلالون بقاعن، اوناش که خیلی خیلی خلاف ظاهره، مجرد اینکه یه دونه قید میزنیم یه چند تا قید میزنیم مهم نیست. شما بگیم کلوشه این هولکه نمیدم چیشی کلوشه این حلال، این حلالون بقاعن، حلالون یعنی حلالون بقاعن، این خیلی خیلی خلاف ظاهره. معنای چهارم اینجا آقای هاشمی تو حاشیه بحوث دارن، ایشون میگه به نظر من این روایت ناظر به این هست که میخواد بگه علم اجمالی به خلاف یک شیء مضر نیست. اصل این روایت این هست که عرض کنم جایی که اگه شما علم اجمالی داشته باشید، این علم اجمالی چون این کلمه به عینه که اینجا وجود داره، این خلاصه باعث میشه که این در این مقام هست، در مقام نفی مانعیت علم اجمالی مراد، البته علم اجمالی در موارد شبه غیر محصوره مراد هست. خب این کلمه به عینه هم شاهد این مطلب بنای هاشمی هم جدا خلاف ظاهر هست. پس چند جهت، اولا این شاهدی که ایشون میاره برای بینه در این که این روایت میخواد بگه که تا علم تفصیلی پیدا نکردید شما باید یه نیت رو بار کنید، درسته، ولی اون قیود حکمه، یعنی این اصل حلیت رو داره بیان میکنه، میگه این حلیت هم تا وقتی که علم تفصیلی به خلاف حاصل نشه باقیه، کشش رو به اینه نیست، به اینه از قیودات حکم هست که داره بیان میکنه. این یه نکته. مثل یه دیگه این که به کدوم یکی از این تمثیل ها به علم اجمالی تکیه شده؟ یه دون از این مثال ها اگر مربوط به بحث علم اجمالی بود باید این مثال ها تکیه میکرد، با وجود که علم اجمالی دارید توجه کنیم علم اجمالی. مثلا روایتی که کلوشه اتفی حلالون و حرام، اونجا بحث علم اجمالی هست، عمل عجز مکان واحد حرام جمعی و مافل عرض امثال اینا، اونا خب بله درسته، اون روایت رو نباید با این روایت ها چیز کرد، اونا تکیه میکنه که من دیدم در جایی که در جایی به اصطلاح یوش علو فیه المیتر همسایی تکیه میکنید با یه جا گذاشته، میگه همین عالم باید با اون یه جایی که شما دیدید حکمش تغییر کنه. این چه جهتی هست که تو این روایت اصلا تکیه رو این حرفا نیست و صحبت این که مثال هایی که تو این روایت هست اصلا از بحثا خالی هست. خب اینه کلمات که آقایون فهم، من به نظرم این روایت رو این مثال هایی که اینجا داده از باب تنظیر، همون وجه اولی که گفته شده که این تنظیر در تطبیق درسته، ولی درست بحث رو باز نشده، یعنی باید توضیح داده بشه. توضیح رو سالک این که ببینید یکی از مشکلاتی که در بعضی از موارد وجود داره، یه سری قواعد ائمه معصومین ذکر می‌کردن، افراد با وجودی که این قاعده رو می‌دونستن بلکه روش عمل نمی‌کردن و اصالت الحل. حالا من یه سری نمونه‌هایی برای شما بگم تا بعد بیام به این روایت. روایتی هست که میاد سوال میکنه از حضرت رجل مبتلا بالوضوء والصلاة، که امام علیه السلام میگه این آقایی که مبتلا به وضوء و صلاة زکات شهر میکنه دوباره میده؟ زکاتش دوباره شهر کنه یا فقط این میخواد این مطلب رو گوش زد کنه که اینجور وسوسه ها وسوسه های شیطانیه؟ جایی که های پول بیاد وسط این آقا پاک هست میکشه، اگه قرار باشه انگیزه این آقا انگیزه الهی باشه، انگیزه الهی باشه، تو مشابهش هم بعد این انگیزه خودشو نشون بده دیگه. اونجایی که هزینه نداره اون بلند میشه وضو و نماز و امثال اینها. اینا در واقع یه سری چیزهایی رو، رفتارهایی که انسانها دارن، اون رفتارها رو مثال میزنه برای اینکه از جهت روانی به طرف تفهیم کنه که این کاری که شما انجام میدید اشتباهه. گاهی خود مثلا من یه سری روایات یادداشت کردم، این روایات رو الان یک دو تا روایت شو بخونم. کافی جلد دو صفحه 385 حدیث 7. یه روایتی هست که انزراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام یدخل النار مؤمنون والله والله و ما یدخلها الا کافرون. قال قلتو چیز قلتو لابی جعفر یدخل النار مؤمنون والله والله قلتو فما یدخلها الا کافرون والله الا من شاء الله. خلاصه مؤمن داخل آتش میشه؟ گفت نه. گفتم فقط کافر داخل میشه؟ حضرت فرمود نه الا من شاء الله. بنابراین بین مؤمن و کافر که نه حد فاصلی هست. فلما رددت علیه مرارا قال لی ای زراره ای زراره انی اقول لا و اقول الا من شاء الله و انت تقول لا و لا تقول الا من شاء الله. تو الا من شاء الله رو ذکر نمی کنی که احکنه اصطلاح ممکنه بعضی افرادی که کافر هم نباشن اینها تو چیز برن. این یه بحث مفصلی تو بین زراره امام صادق وجود داره. حالا ببینید زراره میگه که فقط مؤمن و کافر به حد وسط نداره. امام علیه السلام تکیه میکنه مستضعفین وجود دارن بین اینها، که افرادی هستن نه مؤمن نه کافر، اولاکه مرجعون لعبد الله، اینا خدا ممکنه بهش رو بده ممکنه بهش نره. بحث داره حد فاصل داشتن بین کافر و مؤمن هست که تو روایت دیگه یه توضیح میده. خب میگه قال فحدثنی هشام بن الحکم و حماد عن زراره قال قلت فی نفسی شیخ لا علم له بالخصوم. آقایی هست که مناظره بلد نیست. فقال لی یا زراره ما تقول فی من اقر لکه بالحکم اتقتله. من فکر میکنم مراد این هست که کسی که ایمان مستقیما ایمان نداره ولی میگه هرچی تو بگی درسته، این شخص از یه طرف کافر نیست چون کفر نورزیده، از یه طرف هم به تفصیل ایمان نداره. اینا در ایمان اقرار به تفصیل رو شرط میدونستن، اقرار اجمالی رو کافی نمیدونستن. اگه کسی بگه که هرچی تو میگی من قبول دارم، این ایمان حساب نمیشه. ایمان باید به تفصیل باشه. ما تقول فی من اقر لکه بالحکم، به تو اقرار کرده که اون حکم تو در حق منم نافذ هست، یعنی هرچی تو در مورد خدا و پیغمبر قائل بشی منم به اون معتقدم. خب تفصیلا نمیدونه که خدا هست، پیغمبر هست، امام هست، همین مقدار. اتقتله، میگی این کافر است و قتلش جایزه؟ بعد میگه ما قبول فی خدم کم و اهلی کم، این خدمتکار ها بود اینا میگن هرچی شما میگید آقا قبول، اینا دیگه کافر شدن، تقتل هم نشدن کافر. یعنی شما یه سری موارد رو خودتونم به تالیف فاسد حقاتون توجه ندارید، این خدم و اهالی شما اینها که ایمان به اون شکلی که شما در ایمان شرط میدونید که معتقد نیستن، کسی هستن ایمانشون فوقش اینه که چیز دیگه عرض کنم خدمت شما، میگن واگذار میکنن به شما، این هرچی شما آقا هرچی شما بگید ما قبول داریم، تفصیلا که علم به اعتقادات ندارن، اونا رو میکشید. فقلت انا والله الذي لا علم لي بالخصوم. چند تا چیز روایت میگه شما که میگید مؤمن و کافر فقط هستن، آیا در مورد خدمتکاراتونی که اصلا ایمانای درست حسابی ندارن ایمان گرفتید بگید، کافر هم که اینا نمیتونید تلقی کنید، اگه کافر باشه اینا رو باید بگید واجب القتل، یعنی شما احکام کفر رو با اینا بار نمی کنید، یعنی خودتون به وجدان میفهمید که اینا نه مؤمن نه کافر هم. پس چرا میگید که نه مؤمن داریم نه کافر داریم؟ نه مؤمن این تفسیر برای چیه؟ تفسیر برای اینه که شمایی که یه حرف میزنید اون تالیف فاسدش توجه ندارید، یه جای دیگه ای که مشابه همین هست حرف رو نمیزنید، مشابه این دقیقا این همین هست حرف اون حرف رو نمیزنید. حالا یه نمونه دیگه عرض کنم، صفحه 402 عن ابی جعفر علیه السلام عن زراره، اینم تو همون فازه میگه که عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له فما تقول فی مناکحت الناس فانی قد بلغت ما تراه و ما تزوجت قط. عقیدتون در اینکه با این سنی ها از اینا زن بگیریم چیه؟ من میبینم که خیلی سنم بالا رفته هنوز ازدواج نکردم. فقال و ما یمنعک من ذلک، قلت ما یمنعنی الا انی اخشى ان لا تحل لی مناکحتها، من ترسم کافر باشم، این ایمانی درستی که ندارم، ترسم کافر باشم و جایز نباشه با اینها ازدواج کنم. فما تعملون، حضرت فرمودن فکیف تصنع و انت شاب، هنوز جوونی ولو سن چیزی رسی ولی هنوز کاری ازت در میاد، اتش برو اون تو اتش بر جواری با کنیزا مشکل بود حل میشه. قال فحات الان سبه ما تستهل الجواری، چجوری جواری رو بره نزدش حلال میکنی استهلال میگی؟ قل تو ان الامه لیست به منزلت الهره ان رابط نیبشه این به تو با اتزال تو از یه با هر فرق داره خوشم نگم نیتوشمش. اینا فرمودم که من سوالم از این نبود که امی مثل هره هست یا نه، بحثم این که هلیت شهری چه کجا در بردی، حالا همون مدت موقتی که امی در اختیار تو هست شما میگید شاید حرام باشه، یه امی شاید حرام باشه، اون مشکلی که شما در مورد هره داری مشکل در امم هست، ولی شما چنده مقبولن هست که این امه ها بالاخره یه راهلی هست در مورد این امه، امه مشکلتون حل شد دیگه دوباره که میرسید نقلوب بکنید اونجا رو دیگه امور شرعیه و نمیدونم احتیاطات شرعیه کلتون نمیزنه چون مسائلتون خیلی پیچیده شده، ولی به خوره که میرسید چون دیگه احتیاج ندارید به خوره با امه کارتون رو گذروندید، این معنیش اینه که این خودتونم در درون خودتون در وجدان خودتون میفهمید که این شبهات شبهات بی خودیه. خب این ببینید من عرضم این هست، این روایت حالا بیام تو این روایت ما نهنفی که حالا وقت گذشته خب عرض بکنم، این اجمالش رو میگم توضیحش رو فردا بدم، این روایت در مقام بیان این هست که یه سری امور رو شما مسلم میدانید که حلاله، در حالی که این شبهاتی که شما در اصالت الهل دارید در اونا هست. اگر این شبهات اینجا باشه اونجا باید شبهات باشه. شما این وسوسه هایی که در اینجا وجود داره، این وسوسه ها وسوسه های شرعی نیست، این وسوسه ها وسوسه های خدایی نیست. اگه وسوسه های خدایی بود در موارد مشابهش بعد وسوسه داشته باشید. از اون موارد مشابه معلوم میشه که شما حالا رو بعد فردا توضیح بدن.
مواردی
که خودشون بهش توجه ندارن، در حالی که اون شبهه‌ای که اینجا اگر باشه مشابه اون شبهه در اونجا هم هست، مشابهش در اونجا هم هست و بلکه به یه معنا اونها هم مشابه قوی‌تر هم هست. حالا بعد فردا توضیحش رو میدم که این روایت نازل به چه جهتیه و این صلی الله علیه و آله و سلم.
بعد
این
که
میان با این سوال جوابایی که کردن رفتی از تشکیمون میشه